با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFTTV، ایرانیان فاینانشل تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 12 مارس 2016 و 22 اسفند 1394. راستش الان یکی دو هفته است که راجع به انتخابات امریکا صحبت میکنیم و به نظر من این بحث رو باید ادامه بدیم، برای اینکه انتخابات امریکا در واقع امریکا کشوریه که رو تمام جهان اثر میذاره و در نتیجه انتخاباتش هم اینه که رئیس جمهور آینده چه کسی خواهد بود تأثیر مهمی خواهد گذاشت. البته من لازمه همینجا اشاره بکنم، امریکا و سیستمش و سیستم جهانیش و سرمایه داریش در درجه اول توسط قوه اجرائیه نمی گرده، بلکه گردش این سیستم واقعا می شود گفت به دست 500 انحصار فراملیه، یعنی اونان که واقعا تعیین میکنن. برای عزیزان یه مثال بزنم، کاندیدای جمهوری خواه دونالد ترامپ، دونالد ترامپ از نظر داخلی کاملا چهره فاشیستی خودش رو نشون داده، یه نجات پرست علیه سیاهان، علیه لاتینوها، به طور کلی علیه رنگین پوستا، علیه مسلمونا، علیه مهاجرین و سایر به اصطلاح مسائل اجتماعی، کاملا یک به اصطلاح فاشیست نوع هیتلریه. منتها از نظر سیاست خارجی چی؟ از نظر سیاست خارجی اون سیاست هایی رو که سیستم میخواد که واقعا می شود گفت نمایندگانش هم در CIA هستن، هم در پنتاگون هستن و هم در بخشی نه همه وزارت خارجه امریکا هستن، با اونا مخالفه. یعنی در حقیقت نظرش اینه که فرزان میگه من با پوتین وارد مذاکره میشم، در حالی که اونایی که سیستم رو میگردونن از پوتین یه شیطان دائم دارن. هم دستگاه های ارتباط جمعی عزیزان، فرزن نیویورک تایمز و واشنگتن پست و فاکس و CNN و اینا رو که واقعا یک بسرا شیطان ازش میزن، با چین یه شیطان از چین و سیستم چین میسازن و بعدش میخوان این جنگ هایی رو که به نام جنگ علیه تروریسم هست اینا رو ادامه بدن. دونالد ترامپ تا حدی مخالف با این سیاست خارجیه و میگه که ما یه مقدار باید به اوضاع داخلی خودمون برسیم، یعنی در واقع به نوعی جزء کنسرواتیو ها هستش و نه نئو کنسرواتیو ها. برای اینکه نئو کنسرواتیو ها اونایی هستن، صهیونیستایی هستن که واقعا سیاست کلیشون به اصطلاح هر چقدر که هست فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر تمام جهان، در حالی که به اصطلاح ناسیونالیست ها یا به اصطلاح کنسرواتیو های امریکا از نوع پال کریگ رابرتس، پال عرشبت که پت بوکانن، ران پال، اینا ناسیونالیست های امریکایی هستن که میگن باید به کارگرای خودمون برسیم، باید به وضع کشور خودمون برسیم و انترناسیونالیست نیستن. بنابراین حزب جمهوری خواه وحشت کرده و اخیراً کنفرانسی در یکی از جزایر مال جورجیا، نزدیک جورجیا، از اون جزایر فوق‌العاده که ثروتمندا میرن اونجا، به اصطلاح اکسکلوسیو هستش، جای مخصوصی برای اینا، اونجا گرد همایی فوق‌العاده پر اهمیتی داشتن که چیکار بکنن که ترامپو بندازن و نذارنش که به اصطلاح رئیس جمهور بشه. و بعضیاشون اعلام کردن که ما اگر بین ترامپ و هیلری کلینتون باشه، ما به هیلری کلینتون رأی میدیم. یعنی جمهوری خواه ها. من اسم بردم مثلا مکس بوت که از اون نئوکنسرات های وحشتناک هستش. بنابراین سیاست واقعی امریکا رو اون دیپ ستیت، یعنی در حقیقت اون دولت پنهان، معین میکنه که کاملا زیر سیطره انحصارات فراملی امریکاست. بنابراین چه هیلری کلینتون بیاد، چه دونالد ترامپ بیاد، چه آقای اوباما بیاد، چه کلینتون بیاد، چه جورج بوش بیاد و غیره و غیره، تفاوت بنیانی واقعا در سیاست خارجی و تا حدی سیاست داخلی امریکا به وجود نمیاد. یعنی این رو اول باید ما بدونیم که سیاست‌های واقعی هم. به همین دلیل هم که رئیس جمهوری هم میان و میرم، کنگره هم حتی میاد و میره، ولی سیستم سر جاش میمونه. علت ثبات سیاسی امریکا اینه که با اومدن دولت ها نیست. فرضاً در امریکای لاتین یا حتی در روسیه با اومدن و رفتن دولت ها اوضاع فوق العاده تغییر میکنه. فرضاً تفاوت بین مدودف و پوتین یه تفاوت بنیانی داره، در امریکا زیاد تفاوت نمیکنه، چون سیستم به دست انحصارات و اون دولت پنهان میگرده و نه رؤسای جمهوری. و بعدش رؤسای جمهوری میان کلی قول ها میدن، مثل خود اوباما که چه قولهایی داد، کدومش رو تونست انجام بده، برای اینکه انقدر فشار روش زیاده که نمیذارنش. به هر حال با همه اینا باید ما دریابیم که چه اتفاقی داره در امریکا میفته و باید ببینیم کیا دنبال دونالد ترامپ هستن. برای اینکه خود پدیده دونالد ترامپ یه چیز عجیب و غریبه که در واقع بی سابقه است، به یه معنای واقعا بی سابقه است. از این جهتی که امروز من میخوام لااقل یه مقاله و شاید دو مقاله رو بخونم که ما رو آشنا میکنه با اوضاع اقتصادی امریکا و اینی که پدیده ترامپ چی هستش و چرا این همه طرفدار پیدا کرده. و در عین حال به عزیزان عرض بکنم چند نکته رو. اولا در تمام این مبارزات انتخاباتی دور اول که اینجا بهش میگن پرایمریز، برای حزب دموکرات 12% از رأی دهندگان شرکت کردند، برای حزب جمهوری خواه 18%. یعنی یه اقلیت کوچک واقعا از مردم امریکا شرکت، اکثریت مردم امریکا اصلا تو این جریانات وارد نمیشن، فقط سر و صدایی هست که سر و صدای وحشتناکی که در دستگاه ارتباط جمعی است. مردم میتفاوتن نسبت به این. ولی به هر حال ما از طریق پدیده ترامپ خیلی چیزها رو میتونیم دریابیم. در نتیجه من دو تا مقاله، یکی توسط کریس هجز هستش، واقعا مقاله مفصل و جالبیه. کریس هجز رو من قبلا به عزیزان معرفی کردم که نزدیک به 20 سال واقعا خبرنگار نیویورک تایمز در تمام مناطق خاورمیانه و شمال افریقا بوده و در جاهای دیگه دنیا، حتی امریکای لاتین و جاهای دیگه. یعنی واقعا آدم واردیه و خودش هم یه پروتستان مذهبیه، برای اینکه از به اصطلاح دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده، یعنی به اصطلاح درس به اصطلاح مذهبی خونده، دانشکده الهیات. ولی یه انسان واقعا شریفه و مقالاتی که می‌نویسه فوق‌العاده جالبه. بنابراین من برنامه رو برای اینکه وقتمون نگذره مقاله کریس هجز رو مطرح می‌کنم و اگر فرصت بود مقاله رابرت رایش رو، که اونم صحبت می‌کنه که چه کسایی، چه بخشی از جامعه امریکا پشت دونالد ترامپ هن. این مقاله کریس هجز در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 4 مارس اومده. عنوان مقاله هست انتقام طبقات محروم و صعود فاشیسم. میگه سرآمدان دانشگاه دیده، یعنی الیت دانشگاه دیده، به نمایندگی از سوی انحصارات سیاست‌های وحشیانه نئولیبرال را علیه زحمتکشان فقیر به کار بردن. داره راجع به افرادی مثل کلینتون، هم هیلری کلینتون، هم بیل کلینتون و هم اوباما صحبت می‌کنه. حال همینان وادار شدن بهایش را بپردازن. مردم به پا خواستن و اومدن پشت ترامپ. درویی و ریاکاری که از سیاستمدارانی چون بیل کلینتون و باراک اوباما تجسم یافته، به مدت چند دهه موفق بوده است برای اینکه مردم رو فریب بدن، قول بدن، زیر قولاشون بزنن و غیره و غیره. این الیت، یعنی همین سردمداران که بسیاریشون فارغ التحصیل دانشگاه‌های معروف شرق امریکا که میدونید دانشگاه‌ها ایوی لیگ بهشون میگن، با زبان ارزش‌ها سخن میگوین، the language of values، که آره فرهیختگی و ارزش‌های تمدن، مشارکت مردمی و همگانی، محکومیت نژاد پرستی و تعصب نژادی، طرفداری از طبقه متوسط، در حالی که به طور همزمان به خاطر اربابان خود، یعنی انحصارات فراملی، خنجر به پشت طبقات محروم و پایین میزنن. کاملا همینطوره. خود بیل کلینتون 1992، من اون انتخابات رو دنبال کردم و میدونم که چه قولهایی داد و بعد چه ضرباتی به کارگرها و زحمتکشا زد. هر چند که همین آقای اوباما هم همینطور. ده ها میلیون امریکایی به ویژه سفید پوستان طبقه پایین وجود دارن. از اینجا حالا وارد میشه که داستان ترامپ چیه، که به خاطر اون چه بر سر خود و خانواده و اطرافیانشون رفته، به حق سخت خشمگینن. آنان به پا خواستن تا سیاست‌های نئولیبرال و سرسپردگی سیاسی که از سوی این دانشگاه دیده‌های هر دو حزب به آنان تحمیل شده را رد کنند. و اینان هستند که فاشیسم امریکایی را پذیرفتند. قبلا من تو همین برنامه‌ها برای عزیزان توضیح دادم که چطور میلیون‌ها و ده‌ها میلیون سفیدپوست که کارگرای ماهر هستند، البته دانشگاه دیده نیستن ولی کارگر ماهر بودن، و اینا رویای امریکایی، واقعا به اصطلاح با رویای امریکایی بزرگ شدن و زندگی کردن. و بعد از جریان 2008 چه بر سر اینها رفت؟ خونه هاشون رو از دست دادن، صندوق‌های بازنشستگیشون رو، شغلشون رو، خانواده‌هاشون از هم فرو پاشید، و چطور به طرف اعتیاد، الکل، خودکشی و غیره و غیره رفتن. اینان که الان پشت ترامپ اومدن. این امریکاییان خواهان نوعی آزادی هن. حالا خطر اینا رو بیان میکنه کریس هجز که چه خطر اینا میتونن برای آینده امریکا و بشریت داشته باشه.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
این امریکاییان سفید پوست طبقه متوسط که این چیزا بر سرشون رفته، نوعی آزادی هن. آزادی نفرت داشتن، آزادی کاربرد الفاظی چون نیگر. ما میدونیم نیگر به طور تحقیرآمیز به سیاها میگن، کایک، سپیک، چیک. چیک در مورد زنان به طور تحقیرآمیزی زنان رو میگن چیک. رگ هد مسلمونا رو میگن. فگ هم جنسگرایان رو میگن. البته من نمیدونم کایک و سپیک به کیا میگن، ولی همه اینها لغت‌های تحقیرآمیز نسبت به اقوام، قومیت‌ها، جنسیت‌های دیگه است. این آزادی رو میخوان. آنان میخواهند آزاد باشند تا خشونت و فرهنگ حمل تفنگ که ما میدونیم به اصطلاح همشون هفتیر میخوان و هفتیر کشی را رواج دهند. میخواهند آزاد باشند، دشمن تراشی بکنند و به مسلمانان و کارگران غیرقانونی، به سیاهان، به همجنسگرایان و هر آن کس جرأت کند به تفکر فاشیستی آنها انتقاد کند حمله فیزیکی بکنند، درست مثل زمان هیتلر. آزادی تجلیل از کوکلکس کلان و نجات پرستان جنوب، اونایی که بهشون اینجا میگن کنفدرسی، اینا نجات پرست ها و طرفدار اینان که سیاه ها دوباره باید برده بشن، مخالف به سال لغو بردهداری بودن، کنفدرسی اینو بهش میگن، میخوان. اونها آزادی توهین و تحقیر به روشن فکران، به قدرت تفکر، به علم، به فرهنگ را میخوان. آنها نمایش ابرمردانگی رو، ماچو، ما مردیم در برابر زنها که ضعیفن، نژاد پرستی به پدر سالاری نژاد سفید را میخواهند. اینها همه ایده های اصلی فاشیسم و نتیجه فروپاشی سیستم لیبرالیسم است. من از کتاب رودولف هیلفردینگ، کتاب فایننس کپیتال، نقل قولای مفصلی آوردم که چطور فاشیسم به طور کلی دشمن با لیبرالیسمه و منتها لیبرالیسم به ناچار تبدیل به فاشیسم میشه و این به دلیل به حساب بحران اقتصادی این به وجود میاد. در دورانی که واقعا نظام سرمایه‌داری در حال شکوفایی، همه صحبت از لیبرالیسم میکنه، ولی به محضی که به طرف بحران میره فاشیسم چهره خودش رو نشون میده، نتیجه فروپاشی سیستم لیبرالیسمه. بنابراین از یک طرف ما نئولیبرال ها رو داریم که لیبرالیسم رو کنار گذاشتن و از طرف دیگه هم فاشیسم رو داریم. دموکرات ها با تبلیغ برای کاندیداتوری هیلری کلینتون مرتکب خطای بزرگی میشوند. او نماد و نموده و نمونه عضو میخوام فرد ریاکار دانشگاه دیده ایست که از یک سو زبان حال زنان و مردان را صحبت میکنند، در حالی که کارگران و زحمتکشان را به وال استریت میفروشند. جمهوری خواهان که با سخنرانی های موسولینی زمان به تحرک در آمدن، موسولینی زمان منظورش هیتلر زمان واقع، دونالد ترامپ، رأی دهندگان را به سوی خود کشاندن، در حالی که رأی دموکرات ها پایین تر از سال 2008 است. و این داره هشدار میده که چطور جمهوری خواها واقعا تعداد رأی دهندگانشون فوق العاده بالاتر از دموکرات ها شده. برای اینکه مردم به هیلری کلینتون اصلا اعتقادی ندارن. اکثرا الان خیلی هاشون در واقع دارن میرن طرف برنی ساندرز، در حالی که ما خیلی ها میدونن که سیستم و یا ماشین حزبی بالاخره برنی ساندرز رو قربانی خواهد کرد. روز سه‌شنبه یعنی اول مارس آماری رو که به اصطلاح داره میده، 5.6 میلیون برای دموکرات ها که همون 12% میشه از آرای رای دهندگان و 8.3 میلیون برای جمهوری خواهان رای دادن و اینها درست عکس 2008 که در واقع باراک اوباما، برای اینکه اون موقع باراک اوباما تونسته بود دموکرات ها رو واقعا بسیج بکنه، در حالی که هیلری کلینتون به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه. در سال 2008 8.2 میلیون برای دموکرات ها رای دادن در برابر 5.6 میلیون که الان این امساله و 5 میلیون برای جمهوری خواهان که امسال 8.3 میلیون برای جمهوری خواها رای دادن. بعد مسئله ای رو مطرح میکنه، میگه ریچارد رورتی فیلسوف امریکایی، اصلا از اینجا دقت بکنن که واقعا امریکا به چه سویی داره میره. ریچارد رورتی از فلاسفه معروف امریکاست، در کتابی که در 1998 نوشته زیر عنوان توفیق کشورمان، آینده این کشور را به درستی اینطور پیش بینی میکنه. نقل قول: بسیاری از نویسندگان سیاست‌های اقتصادی اجتماعی اعلام خطر کردند که دموکراسی‌های صنعتی قدیمی، منظور کشورهای اروپایی و امریکا و ژاپن باید باشند، به ویژه امریکا و اروپا، به سوی دوره‌ای شبیه دولت وایمار رفتند. دولت وایمار، سوسیال دموکرات ها اومدن سر کار بعد از جنگ اول جهانی، ولی اوضاع اقتصادی طوری بود که اقتصاد آلمان دچار بحران وحشتناک و ما میدونیم که تورم تصور ناپذیری شد که موجب شد هیتلر بیاد سر کار. بنابراین دوره شبیه دولت وایمار رفتن، دوره‌ای که جنبش های پوپولیستی ممکن است دولت‌های پایبند قانون اساسی را براندازند، مثل دولت هم موسولینی هم هیتلر. از جمله ادوارد لوتواک می‌نویسد که ممکن است آینده امریکا فاشیسم باشد. نکته کتاب همین آقای لوتواک به خطر افتادن رؤیای امریکایی است که قبلاً در دو جلسه گذشته هم من راجبش صحبت کردم که رویای امریکایی که در واقع نسل گذشته باش بزرگ شد و نسل کنونی فکر میکرد که میتونه بهش برسه و الان نرسیده، به خطر افتادن رویای امریکایی این است که اعضای سندیکاهای کارگری و کارگران غیر ماهر بدون سازماندهی به زودی در خواهند یافت دولت کوچکترین کوشش در جلوگیری از پایین افتادن مزدها نخواهد کرد و یا انتقال مشاغل به دیگر کشورها نخواهد کرد. به طور همزمان بنابراین این کارگران که میبینن دولت براشون کاری نمیکنه، مزدشون بالا نمیره، نه تنها بالا نمیره، نسبت به تورم حتی سیر نزولی هم داره، به طور همزمان در خواهند یافت که کارگران یقه سفید که تا حدودی میشه گفت طبقه متوسطن، اونایی که در حومه شهرها زندگی میکنن و زندگی نسبتاً مرفه‌تری دارن، که خود شدیداً از اخراجشون ترس دارند، اجازه نخواهند داد به خاطر دیگران مالیاتشون بالا بره. همینان که میگن مالیات ها نباید بره بالا، همین طبقه متوسط یا کارگرای سفید پوستن، یعنی علیه به اصطلاح کارگرای یقه آبی وارد عمل میشن. در این موقع است که چیزی اتفاق خواهد افتاد. چه چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ به طرف یه آدمی مثل دونالد ترامپ خواهند رفت. ساکنین شهرها به این نتیجه میرسن که سیستم دیگر به دادشون نمیرسن و به دنبال مرد قدرتمندی میگردن تا به او رأی بدن، کسی که به آنان اطمینان خواهد داد وقتی که انتخاب شد دیگر نه سیاستمداران خودخواه خواهند بود، نه وکلای حقباز خواهند بود، نه دلالان سفتباز وال استریت خواهند بود، نه پروفسورهای پست مدرن، هیچ کدوم از اینا دیگر جایی نخواهند داشت. این قولایی که الان ترامپ بهشون میده که اینا هیچ کدوم قابل انجام شدن نیستن، منتها داره قولشو به اینا میده، برای اینکه اینا مستاصلن واقعا. چیزی شبیه آنچه در رمان سینکلر لوئیس اومده، کتابی داره که سینکلر لوئیس میگه ممکن نیست چنین چیزی اتفاق بیفتد، و در حالی که اتفاق میفتد، یعنی به طرف فاشیسم میره، مرد قدرتمندی رئیس جمهور میشود و هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند چه خواهد شد. بعد ادامه میده، در سال 1932 قبل از روی کار آمدن هیتلر و در زمانی که هیتلر در آبجو فروشی های شهر مونیخ تبلیغ میکرد، اون نطقای آتشین را میکرد، 1932، در سال 1932 تمام پیشبینی ها در مورد اینکه هیندنبورگ که در حقیقت رئیس جمهور اون زمان آلمان بود هیتلر را صدر اعظم بکنه، و اون موقع مردم بیش از اندازه خوشبین بودن، هیچکی فکر نمی‌کرد که هیتلر اون شرایط رو به وجود بیاره. چیزی که با احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد این است که اگر واقعا ترامپ بیاد، همینطور که در زمان هیتلر اتفاق افتاد، این است که دستاوردهای 40 ساله اخیر توسط زنان، افریقایی تبارها، توسط همجنسگرایان به دست آمده همش از بین خواهد رفت. شوخی های توهین آمیز نسبت به زنان دوباره رواج خواهد یافت که یه زمانی بود. لغات نیگر، کایک دوباره در محل کار شنیده خواهد شد. تمامی سادیسمی که دانش آموختان های چپ کوشش کردن با آنان مبارزه کنن سیلوار برخواهند گشت. بنابراین این یه مقاله بود که هشدار میده که واقعا اینایی که به این درجه از استیصال رسیدن و پشت ترامپ رو گرفتن چه خطری میتونه متوجه هم امریکا و هم بشریت بکنه. چون چند دقیقه وقت داریم، در همین زمینه من یه مقاله از رابرت رایش که ما میدونیم وزیر کار دولت کلینتون بود که باز در همین زمینه است، مال 9 مارس، میگه که دونالد ترامپ در مناطق و محلاتی از امریکا رأی آورد یا رأی می آورد که درآمد مردم از میانگین ها پایین تر است و کسانی به او رأی می دهند که می گویند وضع مالیشون رو به بدی رفته است. همونطور که خبرنگار واشنگتن پست جف گوا گزارش می دهد، ترامپ در آن بخش هایی از همه بیشتر طرف دار دارد که طبقه متوسط سفید پوست سریع تر از همه جا میمیرن، یعنی اونایی که به اصطلاح سفید پوست های کارگرای ماهر و یا نیمه ماهر واقعا که کار و زندگیشون رو از دست دادن، به الکولیسم، به اعتیاد، به خودکشی، خانواداشون از هم متلاشی شده، دونالد ترامپ اونجا رای میاره. فشارهای اقتصادی این نکته است. فشارهای اقتصادی نزدیک به 1 قرن پیش، منظور بحران بزرگ 1929-32 را داره میگه. فشارهای اقتصادی نزدیک به یک قرن پیش که منجر به بحران بزرگ بود، بسیار سخت‌تر از آنچه بود که طرفداران ترامپ اکنون تجربه می‌کنن. صفای طولانی به یادمون میاد. الان اون صفای طولانی نیست، یا صفای کوتاهی هست. اما تجربه اینان از جهت دیگری بسیار وخیم‌تر از یک قرن پیش است. یعنی از 1932 آن هم از میان رفتن امید به آینده و انتظاراتشان است. در سال 2932 با آنکه میلیون ها کارگر بیرون انداخته شدند و بیکاری ما میدونیم به 25% رسید، ولی هنوز صنایع امریکا سر جاش بود و اینا امید داشتن که یه روزی این بحران رو پشت سر بذارن و دوباره برگردن به کار، که همینطور هم شد. البته جنگ دوم جهانی اومد به کمکشون، ولی بالاخره میتونستن تعداد، یعنی بخش وسیعشون دوباره به کار برگردن. الان چنین چیزی نیست. امریکا دی اندستریالایز شده، صنایع امریکا به کشورهای دیگه فرستاده شده، بنابراین امید برگشت به کار هم براشون وجود نداره. بسیاری از اینان در سالهای دهه 1950 و 1960 بزرگ شدن، سالهای بعد از جنگ که همه از رشد اقتصادی بهره‌مند می شدن. به قول معروف آب که بالا می اومد همه قایق‌ها رو می آورد بالا، همه متمتع می شدن، همه بهره‌مند می شدن و تنعم آن سالها به پدرانشون زندگی بهتری عرضه می کرد. طرفداران ترامپ طبیعتاً انتظار داشتن و دارن که فرزندانشون نیز شرایط خوب اقتصادی داشته باشن، اما چنین نشد. ما میدونیم بعد از، مخصوصاً بعد از 2008. حال به این ناامیدی، ترس از تروریست هایی که به آنها گفته میشود در میان ما زندگی میکنن یا دارن دزدکی از مرزهایمون وارد میشوند و در اون صورت ضرب پذیری به ناتوانی آنها تشدید میگردن، اینا هم بهش اضافه بکنیم، آقای ترامپ میاد تو میدون، حملات لفظی تحریک‌آمیز علیه مکزیکی‌ها، مهاجرین، مسلمان‌ها و حتی اکراه او از فاصله گرفتن از اشخاصی مثل دیوید دوک و امثالهم، همه اینها تمام این افراد ناراضی طبقه متوسط سفیدپوست رو میاره دنبال ترامپ. بنابراین اگه بخوایم پدیده ترامپ رو که واقعاً یک خطر بزرگ هم برای امریکا و هم برای جهان هستش دریابیم، باید به این پدیده‌ها و در واقع باید به بحران اقتصادی نظام سرمایه داری، از این جهت فوق العاده پر اهمیتی که ما نظام رو بشناسیم، سیستم رو بشناسیم، اقتصاد سیاسی امریکا رو بشناسیم، تا هم پدیده ترامپ رو بشناسیم، هم خانم کلینتون رو، که به نظر من خانم کلینتون خطرش از ترامپ به مراتب بالاتره. بنابراین میتونیم در هفته‌های آینده این بحث رو بازم ادامه بدیم، ولی راجع به انتخابات امریکا به نظر من بازم باید جنبه‌های مختلفش رو در هفته‌های آینده یکی یکی باز بکنیم. به این ترتیب از عزیزان برای این هفته خداحافظی می‌کنم و چون هفته آینده تعطیل خواهد بود، به عزیزان سال نو خودمون رو، یعنی نوروز رو، حالا تبریک میگم. امیدوارم که سال بهتری باشه. شب و روز عزیزان خوش.